سهراب رو حتما بعد از گفتگومون پخش خواهیم کرد. جناب آقای مهندس موحد فر، سلام بر شما، بامداد بخیر.
با سلام و درود بر شما و همه شنوندگان گرانقدر جوانتون در بامداد این شب شریف.
متشکرم از شما. حالتون چطوره قربان؟ الو آقای مهندس؟
بله بله.
صدای بنده رو دارین؟
بله بله.
گفتم حالتون چطوره؟
بله الان بهتر.
گفتم حالتون چطوره؟
درباره فردوسی و شاهنامه وقتی شما صحبت میکنین همیشه من حالم خوب میشه.
الحمدلله. اینقدر یعنی علاقه‌مند.
بله، من 15 ساله بالاخره از دوره جوانی که همچنان هم میگن جوانیم ولی دیگه حالا بالاخره یه مقدار میکنم.
چند سالتونه سال آقای؟
خیلی چند سالتونه؟ محسوب نمیشه. من متولد در واقع 2 فروردین 1360 هستم.
اوه 1360. دیگه آقا
بله. من از 19 سالگی درباره مفاخر ایران و شاهنامه فردوسی فعالیت رو شروع کردیم.
چقدر
عالی. 16 سال پیشم بنیاد فردوسی بنیانش گذاشته شد و همچنان پایگاه خبری شاهنامه رو داریم اداره میکنیم و یه مؤسسه به نام فردوسی توسی که کارهای آموزشی و شاهنامه خوانی و اینها هم که داریم درس میدیم به جوان ها و نسل بالاخره حالا هم جوان تر.
شما باید بگید به نوجوان ها چون خودتون جوان این آقا متولد 60.
ما در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. الان بنیاد ملی فردوسی کارش معرفی فردوسی به نسل جدید هستش که یه وقت خدایی نکرده به دست فراموشی سپرده نشه؟
یکی از مأموریت‌هاش این بوده وقتی ما تأسیس کردیم، چون بودجه دولتی هم نداره و با همین در واقع همکاری جوان‌ها و هنرمندان و پژوهشگران در کنار بالاخره پیشکسوتان که ما ازشون بالاخره همیشه بهره بردیم و سالیانه که داریم ازشون درس یاد میگیریم، ولی یه امکان خیلی خوبی فراهم شد که خیلی از هنرها و آیین‌هایی که به دست فراموشی داشت سپرده میشد با کمک مردم و خیلی از نهادهای فرهنگی و جوانها اتفاقا احیا شد. یکیش همین هنر نقالی و شاهنامه‌خوانیه، دیگری آیین‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، سدیگر آیین چوگانه و به نظرم میرسه این ثبت‌هایی هم که در یونسکو ما تو این 10 سال انجام دادیم و خیلی از این بالاخره آیین‌ها و هنرهایی که یا داشته از دستمون رو بوده می‌شده برگردوندیم، یا اینکه خدا رو شکر اون هنرهایی که داشته در معرض خطر قرار می گرفته احیا کردیم. به نظرم کارهای خوبی انجام شده.
خدا رو شکر. خیلی خوب. ما هدفمون از گفتگو با شما امشب این بود که حالا عنوانی که در نظر گرفتیم رازهای شاهنامه بود.
بله.
هست که من واقعا شاید وقتی که این رو شنیدم که شما قراری در مورد این قصه صحبت بکنید خیلی درست درکش نکردم. شاید رازهای شاهنامه رو، یعنی قطعا رازهای شاهنامه رو ما هنوز درک نکردیم. میشه یه راهنمایی بکنید و تهش میخوام اتفاقی بیفته که هم من هم مخاطبینمون بیشتر مشتاق به این بشیم که بریم سراغ شاهنامه؟
خواهش میکنم. این عنوانی که در واقع برگزیدید یه کتابی رو ما با همکاری 20 تن از شاهنامه‌پژوهان برجسته ایران و جهان
بله
سال 1390 آماده کردیم به نام رازهای شاهنامه. اون زمان من به دنبال این بودم که ببینیم راز ماندگاری شاهنامه چیه بین مردم ایران و خیلی از کشورهای جهان. میدونید که فردوسی وقتی شاهنامه رو سرود خودش هم زیاد میشه گفتش که از سمت فرمانروای روزگارش محمود غزنوی میشه گفتش که ستایش نشد و پیش از خب محمود هم کار شاهنامه رو شروع کرده بود. پیش از خب شاهنامه هم خدای نامه ها و شاهنامه ها و حماسی نامه ها وجود داشت، ولی چرا شاهنامه فردوسی شاهنامه شد و موندگار شد با اینکه 200 سال هم میدونید شاهنامه رو میسوزوندن خیلی از دشمنان ایران. با این حال الان 730 تا شاهنامه در کتابخانه ها و موزه ها و آکادمی های جهان میشه گفتش که با افتخار نگهداری میشه و گران قیمت ترین در واقع میراث مکتوب جهانی شاهنامه های فردوسی در این گنجینه موسی. یک در واقع میشه گفتش که راز ماندگاری شاهنامه این هستش که رازهایی که در آفرینش هستی وجود داره در شاهنامه بسیار بسیار خوب، اونم از اندیشه های ایرانیان میشه گفت در شاهنامه ازش یاد شده و بسیاری از آیین هایی که ما میشه گفتش که یک سوم جهان رو باش اداره میکنیم، یکیش آیین شهریاری بوده که ما بر پای یک نظام خیلی شایسته‌ای مردم رو دسته‌بندی کرده بودیم و آموزش میدادیم و کارهای بالاخره فرهنگی و ورزشی و میشه گفتش که پیشه و دانش و دادگری و اینها همه شده بوده چی به نام آیین
شهریاری.
و خیلی جالبه که همیشه در شاهنامه فردوسی ردپای تاریخ تمدن ایران وجود داره و ما به یک در واقع تاریخ 10,000 ساله میرسیم. میدونید تنها تمدن جهانی که خط میشه گفتش که 10,000 ساله داره ایرانه. یه بخشی از شاهنامه رو انقدر میشه گفتش که خیلی با اینکه تاریخی هم بیان کرده ولی چون در باره اسطوره صحبت میکنه خیلیش ردپاش در تاریخ کنونی نیست، شاید کتابهاش از دست رفته باشه، بهش میگن دوره اسطوره‌ای، در حالی که اونم تاریخ ایران بوده. یعنی من خیلی جا گفتم که تاریخ ایران خب خیلی پیشینش از تاریخ جهان بیشتر، برای همین میدونید بخشی از تاریخ ایران رو بهش میگن پیش از تاریخ، یعنی میشه گفتش که تاریخ ما ایرانی ها پیش از تاریخ بقیه جاهای جهانه.
بله.
و خدمت شما عرض کنم که بسیاری از دانش‌های پیشرفته‌ای که در نزد ایرانی‌ها بوده باز پیشینش در شاهنامه است. یکیشو اگه مثلا من برای شما بگم دانش پزشکیه که خیلی روزآمد بوده، مثلا یکی از جراحی‌های خیلی پیچیده که می‌دونید در غرب و شرق هم تا همین قرن 19 هم جای دنیا غیر از ایران انجام نمی‌دادن، در حالی که ما چند هزار سال پیش این عمل جراحی رو انجام میدادیم، به نام رستمزاد بوده که الان به نام سزارین ازش یاد میشه. یا مثلا شاید برای خدمت شما عرض بکنم جوانترها خب ورزش خیلی جذاب باشه دیگه، پیشینه در واقع بسیاری از ورزش‌های جهان در شاهنامه است. ما کشتی داشتیم، بله کشتی پهلوانی داشتیم، کشتی باچوخه داشتیم که جالبه فدراسیونه جهانی جودو گفته همه این فنونی که ما داریم در جودو الان به کار می‌بریم همین کشتیه با چوخه هستش،
یعنی بوده توی شاهنامه.
بله که در شاهنامه هم چیه تمام فنونش وجود داره، یکیش مثلا بحث همین دوال کمری که الان کمربند جودو شده و البته ما هم کشتیه خب خدا رو شکر با چوخه رو هم
داریم، بله
پهلوانی رو هم، هر دوشو هم ثبت جهانی کردیم در اتحادیه جهانی کشتی همون سال 2010 و هم فدراسیون جهانیاش خدا رو شد در ایران دیگه، میدونید این
بله بله بله
شاید جذاب باشه برای جوانایی که کمتر شنیدن،
هر سال هم یک پهلوان معرفی میشه.
بله بله. و همینطور خدمت شما عرض کنم مثلا یک باز آینی داشتیم به نام چوگان که خب خیلی ایرانی ها با حیوان ها خوب بودن برخلاف تصور خیلی ها، مثلا به ویژه با اسب خیلی میونم خوب بوده، بر همین خیلی از فرمان روایان و پهلوانون پسوند اسمشون اسبه، جاماس، تهماس، گرشاس، متوجه این خیلی
بله،
جالبی
بله، خیلی
بهش توجه نشده. بله اینها خدمت شما عرض بکنم که انقدر اسب و دوست می داشتن هیچ موقع با شمشیر ابتدا نمی مدن شمشیر بازی بکنن، ورزش‌های مختلفی که الان خب تلفیقش هم شده فدراسیون جدید ورزشی، سوار بر اسب اگر کسی تیر و کمان میگرفته یا شمشیر میگرفته به خاطر اینکه نوک پیکان و اون تیزی شمشیر ممکنه که در واقع اسب رو اذیت بکنه، چوگان رو ایرانی ها برای این درست کردن.
بله.
که اسب عادت بکنه به در واقع چوبی که داره حرکت میکنه کنار چشمش و کنار گوشش و اینها و چوگان درست میشه. و جالبیش اینه که ایرانی ها وقتی میخواستن که جنگ بشه اول میگفتن به اون طرف مقابل که بیایم مثلا با هم دیگه چوگان بازی کنیم. هر کس چوگان بازی کرد پیروز شد، اون تعیین کنه که جنگ بکنه یا صلح بکنه.
خیلی هنوز هم
جوانای ایرانی مثل سیاوش صلح کردن وقتی پیروز شدن چوگان رو.
و تو میدون نقش جهان اصفهان هم که ما داریم دیگه، قدیمی ترین.
بله اون میدون
چوگان رو اونجا داریم.
آبنما هست، آبنما نبوده دیگه، آبنماشو بردارن دقیقاً یه میشه گفتش که میدان چوگان میتونه باشه اگر چمنم باشه.
بله بله،
که دوره قاجاری هم خب این رو احیا میکنن که میدونی تو خود قاجاری هم خب میان هم فرهنگ ملیمون یعنی شاهنامه خانی و شاهنامه نگاری میشه گفتش که باب میشه که بسیاری از هنرمندای بزرگ ایران میومدن یه شاهنامه خیلی نفیس آماده میکردن. بله. یکی از این شاهنامه نفیس میدونید که صلح بین ایران و عثمانی رو رقم زده، شاهنامه شاه طهماسب. که وقتی در واقع شاه طهماسب این رو به شاه سلطان سلیم دوم میده، وقتی میبینه همچین هنر در واقع شکوهمندی رو ایرانی ها در واقع میشه گفت جالب دشمنشون، که اینا هم خیلی به شاهنامه علاقمند بودن، تمام کتاباتشون و خدمتشون عرض بکنم که دیوان سالاریشون بر پایه این بوده که اگه میخواستن به یه جایی نامه بزنن خود حتی کشور عثمانی که در واقع زبانشون هم زبان فارسی نبود و دیوان سالاریشون جالبه که فارسی بوده.
درسته.
عثمانی ها و آغاز نامه هاشون رو همیشه مثل صفویه با شاهنامه شروع میکردن که بگن آقا ما میخواییم صلح کنیم یا در واقع جنگ بکنیم. در واقع آیین ها و هنر ها میشه گفتش که در شاهنامه هستش که بشینیم تا صبح هم برای شما بگیم، شاید جذاب باشه.
بله.
یک کمال من بگم چون بچه جوان خیلی به موسیقی هم علاقه دارن، چون من کتابی هم نوشتم
میخوای آقای
هنر موسیقی در تمدن اسلامی.
آقای مهندس مبعدفر عزیز جان. ما دو دقیقه یک بخشی رو با هم دیگه در راستای صحبت‌های شما بشنویم، برگردیم شما این بخش موسیقی رو بعدش بگین. خیلی متشکرم. رزم رستم و سهراب رو بشنویم، بفرمایید.
تهمتن چو تورانیان جام ساخت، از ایران سپه سوی آن دژ شتافت. بدان دژ درون رفت مرد دلیر، چنان چون بر آهوان نرشیر. یکایک سران را نگه کرد و دید، ز شادی رخانش چو گل بشکفید. چو سهراب را دید بر تخت بزم، نشسته به یک دست او زنده رزم. تو گفتی همه تخت سهراب بود، به سان یکی سرو شاداب بود. ز تورانیان گرد او صد دلیر، یلان سرفراز چون نرشیر. پرستار 50 با دست بند، به پیش دلفروز تخت بلند. همی بود رستم به دنجاز دور، نشسته نگه کرد گردان تور.
چه هستی؟ چه مردی تو؟ با من بگوی، سوی روشنی های و بنمای روی.
منم.
تهمتن یکی مشت برگردنش بزد سخت و برشد روان از تنش. بدان جایگه خشک شد زنده رزم، سر آمد بر او روز پیکار و بزم. بدان گه که سهراب آهنگ جنگ نمود و گه رفتن آمدش تنگ، طلب کرد مادرش را زنده رزم که او دیده بود پهلوان گاه رزم. بدو گفت
ای گرد روشن روان، فرستمت همراه این نوجوان که چون نام بر سوی ایران رسد، به نزدیک شاه دلیران رسد. چو تنگ اندر آید سپه روز کین، پدر را نمایی به پور گزی.
نگه کرد سهراب تا زنده رزم کجا رفت، کز وی تهی گشت بزم. بیامد یکی دید او را نگون، فتاده شده جانش از تن برون. به سهراب گفتند شد زنده رزم، سر آمد بر او روز پیکار و بزم. چنین گفت
امشب نباید قنود، همه شب همین نیزه باید پسود. که گرگ آمدن در میان رمه، سگ و مرد را دیدگاه دمه. اگر یار باشد جهان آفرین، چون نعل سمندم بساید زمین. ز فترا که زین برگشایم کمند، بخواهم از ایرانیان کین زند.
به به، یه حس غروری به ما دست میده وقتی که شاهنامه خانی ما میشنویم آقای مهندس مبیدفر، اصلا یه جوری انگار آدم قلدر میشه، میدونین؟ غرور میگیرتش و خیلی حس خوبیه، واقعا خیلی حس خوبیه. خارجی ها هم وقتی که، حالا چون شما آشنایی داریم با این قصه، خارجی ها هم وقتی که شاهنامه رو میخونن اینجوری مثل ما پرصلابت میخونن، اصلا میدونن اینجوری باید خونده بشه.
اتفاق خیلی جالبه که خیلی از تمدن‌های جهانی به دنبال رد پای تمدنیشون در شاهنامه میگردن، چون میدونید عرض کردم، بله، چون ایران گرانیگاه جهان بوده و با اون آیین شهریاری بسیاری از کشوری دنیا میومدن کمک میگرفتن از ایران برای حکومت داریشون دیگه. عرض کردم از تو مثلا عثمانی که دیوان سالاری نداشته مجبور بوده به زبان فارسی و شاهنامه تا همین چند سال پیش از شاهنامه بهره بگیره. به تمام کشوری به خصوص منطقه نامهای شاهنامه و نام و جایهای شاهنامه درش هست. مثلا شما یه کشوری که ما به نام عراق میشناسیم در انگلیسی ایراکه دیگه، یعنی ایران کوچک. و خیلی از کشورهای دیگه جهان هم به همین ترتیب رد پای در واقع تاریخ تمدنیشون در شاهنامه هست، از هند و چین گرفته تا آسیای میانه و منطقه که حالا حجاز هست که عربستان شده، که اسم جعلیه، حجاز یکی از ایالت‌های ایران بوده، یمن و شمال آفریقا، مصر و میشه گفتش که بخشی از روم شرقی در چنبری ایران بزرگ بوده دیگه. به همین ترتیب خیلی از کشورهای دنیا میشه گفتش که چون نامشون در شاهنامه هست دنبال رد پاش هستن. تا میدونی حالا یکی از زیبایی‌های باز اون رازهای شاهنامه این هستش که بسیاری از دانش‌هایی که ما داشتیم خب در نزد جهانیان مطرح بوده.
درسته.
و یکی از اون دانش‌ها دانش کشتیرانی بوده که میدونید ما غواصی داشتیم، همین لباس‌های حالا غواصی که میشه گفتش که الان ساخته شده از اون لباس‌های غواصی ایران باستانه.
آها.
و تا خدمت شما عرض کنم که تمدن شیلا
دنیا رو داره شاهنامه میچرخونه. پس
بله میدونید تا خدمت شما عرض کنم ژاپن و تمدن شیلا که مال کره است و کشورهای مثل اندونزی، مالزی، هند، سریلانکا و اون طرف خدمت شما عرض کنم کشورهای مثلا تانزانیا که دارالسلام معروف بود و اینها، همه با کشتیرانی ایران و یمن و حجاز و اینها و کشورهای خدا حوزه خلیج فارس، همه اینها میشه گفتش که هنوز که هنوزه، برای چی میگن ما 29 کشور دنیا هنوز زبان فارسی صحبت میکنن؟ یکی از وامداریاشون به همین در واقع آیین‌هایی هستش که در شاهنامه، آیین نوروز، آیین‌ها و جشن‌هایی که ایرانی‌ها هر ماه میگرفتن پس از دادگری ماهانه‌ای که انجام میدن. حالا وقتی ما قول بدیم برسیم به اون موسیقی هم که برای خیلی از جوان‌ها جذابه.
آره، فقط اینو داشتن. آقای معافر، من دوست دارم که انشاءالله یه روزی، چون ما الان داریم به قرار ساعت یکمون نزدیک میشیم،
بله.
یک بامدادی شما حضوری تشریف بیاری که ما اصلا شاهنامه خانی داشته باشیم، اصلا اون شب رو حماسی بریم. موافقی؟
بله آمادم. اتفاق ما داریم شاهنامه رو هم به متن روان مینویسیم. فقط این رو بگم که ما هر روز سال به گاه شماره باستانیمون ما یه سرود ملی داشتیم در این حد در واقع موسیقی در ایران جایگاه داشته و یه وزارتخونه داشته.
بله خیلی عالی، خیلی متشکرم. حتما با شما هماهنگ میشه، حضوری در خدمتتون باشه. باهاتون خداحافظی میکنم.
شبتون خوش.
متشکرم.
خورم.
چنان شد که در شهر بی هفت واد نگفتی سخن کس به بی داد و داد فراز آمدش ارج و آرزم و چیز توانگر شدن هفت فرزند نیز چنان شد که در شهر بی هفت واد نگفتی سخن کس به بی داد و داد فراز آمدش اجار از مچیز توانگر شدن هفت فرزند نیز یکی میر بودن در آن شهر سرفراز با لشکر و رنگ و بود بهانه همی ساخت بر هفت کار که دینار بستاند از بد نژاد
قرار عاشقی.
از راه رسیده ای بی آنکه قراری داشته باشی، بی آنکه حرفی حتی قاصدکی در راه باشد، سرزده مثل پرنده مهاجر یا باران بهاری که بی هوا نفسهای زمین را تازه می کند. آمدنت شاید رویایی است که خواهد پرید، مثل پرندهی که فقط حالا که می روی همراه جاده ها برگرد.
حالا که می روی همراه جاده ها برگرد و پس بده تنهای مرا. خاطرات تو بی آرزوی تو دل را کجا برم، شب گریه را کجا. دیگر تنها گریه عالم را میداند، از عشق دلتنگی آیش میماند، جا ماندی آه ای دل ای موج بی ساحلی. دیگر تنها
تیکه که صداش اومد، ببخشید فضا مجازی بود و ما داشتیم به صورت زنده همین بخشای قرارمونو میرفتیم. بامدادتون خوش، ساعت 1:05 از خیلی ممنون که دارید ما رو میشنوید. ما ازتون پرسیدیم، نه پیامک خوندیم نه تلفن پخش کردیم، حامد یک ساعته و واسه که بریم سراغ شما، چون شما از همه چیز برای ما اینجا مهمترید. بهتون گفتیم که دوست دارید چه اتفاقی توی زندگیتون مجدد تکرار بشه، یه اتفاقی در گذشته افتاده و باز منتظرین که یه بار دیگه، یک بار دیگه تکرار بشه کافیه. چه اتفاقیه؟
من فکر کنم آرزوی همه این باشه که برگردیم به قبل از کرونا. قبل کرونا الان دیگه برنامه رادیو جوانه، رادیو جوان الان دیگه همه توی حالتن، همه تو خونه ها نشستن انشاءالله. ولی خب من دوست دارم، یه محله قدیمی داشتیم که اونجا بزرگ شده بودم توی شهر یاسود، دوست داشتم برگردم و به همون محل قدیمی انشاءالله که به زودی زود بتونم اونجا خونمون ببرم توی شهر یاسود، توی منطقه ابن سینا. خیلی دوست دارم برگردم به اون مکان.
خب ما یک صفحه مجازی داریم به نشانه شب نقطه نیست. من همین الان برم داخل این صفحه همون شب نقطه نیست که هنوز خیلی دنبال کننده نداریم و تازه صفحه زده شده. شما میتونید برید اتفاقاتی که در برنامه هفته گذشته افتاده رو اونجا ببینید. البته هنوز حامد ندارم، الان من همین الان تو صفحه هم، حامد هنوز زارن چیز نذاشته و حالا قراره که این اتفاق بیفته. آره وقتی که میگیم بعد بذاریم میگه، خیالتون هم راحت. الان میذاریم همین صفحه‌ای که الان فعلا 1289 تا دنبال کننده نازنین داریم که حالا قطعا با حضور شما بیشتر هم خواهد شد. اونجا میتونید نظراتتون رو بنویسین، اونجا میتونید توی قسمت خصوصی ما یا همون حالا انگلیسیش چی بگیم دایرکت، خب اونجا میتونید اگر که اون بخش استعدادیابیمون شروع شد صداتون اجراتون رو بفرستید که ما هم پخش بکنیم. صفحمون هم خیلی باحاله، همین الانم یه نفر بهش اضافه شد، شد 1290. بذار ببینم کیه، بذار ببینم آقا همین هر کی علی همین الان بیاد من میخونمش. فکر میکنم که خانم آوا بوده، نمیدونم. حالا هر کی که الان بیاد من خواهم خوند اسمش. شد شب نقطه نیست.
الو سلام، اینجا شب نیست رادیو جوان. ببخشید شرمنده، من از شهریور هر شب بالا پشتون برنامه شما رو گوش میدم، خیلی هم لذت میبرم. علیرضا نوری هستم از خزانه بخارایی، هر شب تو سرما میام به خاطر فقط برنامه شما.
ما هم فقط به خاطر شما میایم. ببخشید دیر شد، سیستم پیامکی ما قطع دوستان، همین الان قطع و ببخشید پیامک نمیتونیم بخونیم.
سلام، واقعا وقتی صحبت از گذشته میاد من خیلی خاطرات گذشته رو مرور میکنم و زمان بچگیم که دهه 70 بود رو خیلی مروری میکنم. با بچه محلا گل کوچیک بازی میکردیم تو محل، کلی شادی میکردیم، با هم میگفتیم، میخندیدیم. کرونا نبود، فاصله گذاری اجتماعی نبود و خیلی شادتر و بهتر از الان بودیم و کلن حالت نوستالژی داشت برامون و هی کاش یک ساعت زمانی بود میتونستیم برگردیم به اون زمان و باز اون اتفاقات خوش رو دوباره مرور کنیم. کیوان بیگلو هستم از زنجان، خدا نگه.
چه حیف که قطع. یک کاش که ما قبلش تو فضا مجازی مون حداقل سوالمون رو میذاشیم، شما میومدین تو فضا مجازی برای ما مینوشتین. اینم البته میشه این اتفاق رو حامد رقم بزنیم، همین الان یه چند دقیقه دیگه ما میریم یه تصویری میذاریم از خودمون، شما اونجا میتونید بیاید برای ما یادداشت بذارید توی شب نقطه نیست، اونجا بخونیم باحال‌ترم هست. تازه